بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من آیه 12 بود، نه آیه 16. آیه طولانی است، ملاحظه بفرمایید. آخر آیه مبارکه میفرماید فهم شرکا و فسلوس، من آیه 12 من بعد سوره نساء، من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مزار، او دین غیر مزار. یعنی گاهی اوقات شخص اقرار می کند به یک دینی که در واقع این دین بر عهده او نیست. میگه من 1,000,000 به زید طلب بدهکارم، ولی این خلاف واقعه. چرا این اقرار رو می کند؟ برای اینکه ارث کمتری به وراثت برسد. میفهمد این نافع نیست. طرف میگه الناس مسلطون علی اموالهم، من میخوام اقرار بکنم. بله، شما وقتی زنده هستی، در مرز موت نیستی، همه اموالتو میتونی به زید بدی، ولی در مرز موت تا 1/3 یا بیای وصیت بکنی، وصیتی که در او تصریح میکنی من به فلانی فلان مبلغ بدهکارم از باب الناس مسلطون علی اموالهم، از باب این به لحاظ اینکه ضرر به وراث برسد، قرآن میفرماید نه، این دیگه نافذ نیست. دین بل اگر دین واقعی بود نافذ است، مقدم بر تقسیم ما ترک است. این هم یک مورد. البته برخی به آیات دیگری هم تمسک کردن که به نظر من یه مقداری اون ابهام دارد. مثلا به اون آیه ان ربک لیس بظلام للعبید، و بعد خواستن بگن قاعده لا ضرر، در واقع یکی از مصادیق همین نفی ظلم است، و اون آیه مبارکه دلالت بر این مطلب می کند. اون یه مقداری شاید دشوار باشد پذیرش اون حرف، ولی این چند آیهی که الان ملاحظه فرمودید جلسه قبل و این جلسه، در بحث وصیت، در بحث شهادت، در بحث طلاق، در بحث رضا و شیر دادن یا ممانعت از آمیزش جنسی و امثال ذلک، و نهی از ضرری که در این آیات انجام شده بود، ما از مجموع اینها شاید بتونیم با القاء خصوصیت، چون عرف میگه این مورد ویژگی خاصی ندارد، یک کبرای کلیس اضرار ممنوع، یه مصداقش دین مضار است، یه مصداقش استفاده از حق ولی به قصد اضرار به غیر. لذا ما میتونیم یک قاعده کلی رو تحت عنوان لا ضرر از این آیات مبارکه استیاد بکنیم. خب این هم حالا یک دلیل یا لااقل یک مؤیدی برای اون قاعده که از روایات استخراج می شود. دلیل چهارم و عمده در مقام بحث روایات هست، که هم از طریق خاصه و هم از طریق عامه نقل شده است، و این روایات برخیش در یک موارد خاصی آمد، مشابه همین آیات مبارکه که در موارد خاص بود، ولی ما بتونیم از اون به یک استیاد قاعده دست بیابیم. برخیش هم نه، به نحو عام بر این قاعده دلالت می کند. و مرحوم شهید صدر در بحوث ملاحظه فرموده اید این روایات رو به 3 گروه و 3 دسته ابتداءً تقسیم می کند. دسته اول که شاید اهم از اونها باشد روایاتی است که ناظر است به قضیه سمرة بن جندب که یک درختی داشت و مسیر عبور برای رسیدن به درخت بعد از خانه یکی از انصار عبور میکرد و این بدون اذن سرشو میانداخت پایین برای رسیدن به اون درخت. خب انصاری با او صحبت کرد و از او درخواست کرد که اذن بگیرد. بله این درخت حق اوست و این مسیر اوست، ولی با اذن بیاد تا این زن و بچه در امان باشند. قبول نکرد. انصاری مسئله رو به نبی اکرم برد و شکایت رو به نبی اکرم مطرح کرد. نبی اکرم در واقع اون سموره رو احضار فرمود و همین مطلب رو هم فرمود که اگر میخوایی وارد منزل بشی اجازه بگیر. قبول نکرد. پیامبر از باب اینکه رحمتا للعالمین اومد با او وارد یک معامله شد که شما این درخت رو به من بفروش، در مقابل یک درخت در بهشت بهت میدم. بدبخت نپذیرفت. پیامبر به قول معروف رقم رو، مبلغ رو برد بالا، اون عوض در بهشت رو برد بالا و این روی لجاجت و نفهمی و جهالت قبول نکرد و این نشون میده که به هر حال افرادی با اون که در محضر نبی اکرم بودند و در اون فضا زیست میکردن چقدر افق ذهنیشون ضعیف و با خطا بود. به هر حال پیامبر دید که نه، مثل این که این به قول ما آدم بشو نیست. اینجا نقلها متفاوت هست که حالا عرض میکنم. در یک بیانی که وسائل رو حالا اگر ملاحظه بکنید، کتاب احیای مباد باب 12 حدیث 3، چون این روایت تا اینجاش تقریبا مشترک هست ولی از اینجا به بعد 2-3 نقل متفاوت داریم، هم در وسائل این آدرسی که عرض کردم، هم مرحوم کلینی اینو نقل کرده است، هم مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است. با نقلهای مختلف آمد. در یک نقل که عبدالله ابن بکیر از زراره از امام محمد باقر علیه السلام که این تانجه که عرض کردم هست، بعد پیامبر به اون مرد انصاری فرمود اذهب فقلعها، که برو این درخت رو بکن، ورم به ها الیه، بینداز جلوی پای این سموره. چرا؟ فانه لا ضرر ولا ضرار، که در واقع یک قاعده یک کبرای کلی رو مطرح فرمود. اینو مرحوم شیخ در تحذیر هم آوردن، صاحب وسائل هم این آدرسی که عرض کردم نقل کردند. مرحوم کلینی هم نقل کردند. روایت دیگر، یعنی همین موضوع رو، مرحوم کلینی از عبدالله ابن مسکان از زراره از امام باقر علیه السلام که وقتی به اینجا رسید پیامبر فرمود، قاطعا این یه خطابش به اون سموره هست، انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. روایت قبلی و گزارش قبلی مخاطب اون مرد انصاری بود، اینجا مخاطب خود این شخص مزاحم است و یه قید علی مؤمن اضافه دارد، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. که این باید بحث بشه. در نقل دیگری مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل می کند از ابی عبیده حزا از امام باقر علیه الصلاه و السلام که تا اینجا شو که مشترک بود، اون قسمت پایانی ما اراک یا سمره الا رجلا مزارا، ما اراک الا رجلا مزارا، اینم دوباره مخاطب تا اینجا ارزم حضورتون این شخص مزاحم است. بعد مخاطب انصاری شد، اذهب یا فلان فقلعها، یه فا هم اینجا اضافه دارد، فقلعها وضرب بها وجهه. خب سه گزارش با اختلافی در تعابیر گزارش، ولی از یک موضوع واحد اینها گزارش میدن، ولی در گزارش ملاحظه فرمودید که اختلاف احیانا دیده می شود. خب این یک طایفه. طایفه دوم، حالا اینو باید بعدن برگردیم و طبیعتاً گفتگو کنیم که آیا استدلال به اون تمام هست یا نه. طایفه دوم روایاتی است که نبی اکرم گزارش قضاوت‌های نبی اکرم مثلا در مسئله شفعه مطرح است که نبی اکرم این تعبیر لا ضرر و لا ضرار رو مطرح کرد، یا در تخریب دیوار شخص دیوار حائل بین خود و دیگری رو تخریب بکند به قصد اضرار به دیگری، که امام علیه السلام به نقل از نبی اکرم و به استناد با لا ضرر و لا ضرار از این کار منع می کند، که این توضیحش باید بعدن مفصل بیاد. و دسته سوم یک سری روایات مرسل مانند مرسله مرحوم صدوق در جلد 4 من لا یحضره الفقیه باب میراث اهل ملل حدیث دوم، که مرحوم صدوق می فرماید قال النبی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اینجا یه قیدی دارد، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و مشابه این هم روایات دیگری آمده. خب ملاحظه فرمودید که سه دسته روایات داریم، در برخی لا ضرر ولا ضرار هست، در برخی این قید فی الاسلام رو دارد، در برخی قید علی مؤمن رو دارد. کالا خود این اختلاف نقل ها باید بحث بشه چون ثمره دارد. اگر لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین آمد، این ظهور در حرمت تکلیفی دارد. آیا این حدیث بحث حکم تکلیفی است، حکم وضعی است، هر دو هست؟ قید فی الاسلام آیا جزء روایت هست یا نه؟ پس یک سه دسته روایت داریم که عرض کردم باید تک تک اینها رو دوباره برگردیم گفتگو کنیم. اما نسبت به سند این روایات مرحوم شیخ صدر بحث مفصلی کردن. در مقابل برخی قائل به تواتر این روایات شدند، ولی به نظر می رسد که ولو سند برخی از این روایات تمام نیست، ولی از مجموعه این روایات که هم از طرق خاصه نقل شده و هم از طرق عامه وثوق به صدور این مضمون به دست میاد و همین مقدار کافی است دیگه. کنکاش برای بحث سندی در تک تک این روایات لازم نیست. بله اجمالاً به این میرسیم که یک چنین مفادی صادر شد. البته مثلا آیا قید فل اسلام صادر شد یا نه، اونجا ممکنه بحث کنیم که چون این روایت مثلا مرسله هست و به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل احتمالاً قید فل اسلام اضافه امام نباشد و اضافه کاتب باشد. و بعد اونجا بحث ضعف سند رو هم بتونیم مطرح کنیم که به دلیل مثلا ضعف سند قابل قبول نیست، روایت مثلا مرسله هست. این هست، یعنی اگر بخوایم به یه روایتی که ضعف سند دارد به طور خاص یه استفاده خاصی رو بکنیم، نه اونجا مشکلی ضعف سند در اون یک روایت مانع هست. اما با مجموعه این عبارات که با تعابیر مختلف نقل شد، وثوق به صدور به دست میاد و همین مقدار برای پذیرش اصل مطلب کافی است. خب این یک مبنایی است که البته با دوستان در بحثای رجال اونجا ببینن این مبنا رو میتونن بپذیرن یا خیر. لذا به نظر من بحث سند چندان لازم نیست، ولو مثل مرحوم شیصد و دیگران بعضن به طور جدی مطرح کردند. اما نکته‌ای که در بخش دلالت این روایات میتونه قابل گفتگو باشد این است که این روایات نقل متفاوت دارد. الانم ملاحظه فرمودید یکیش قید علا مؤمن دارد، لا ضرر و لا ضرار علا مؤمن، یکیش لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، یکیش نه فقط همین لا ضرر و لا ضرار قید فل اسلام و علا مؤمن رو ندارد. برخی مخاطب اون مرد انصاری است، برخی مخاطب سمره. سوال این است که این اختلاف نقل ها چگونه هست؟ اینجا رو دقت بفرمایید. این مسئله که الان عرض میکنم نه فقط در این مورد، یه ضابطه کلی است. اختلاف نقل دو مدل هست. گاهی ثمره عملیاتی بر او مترتب نیست، مخل به معنا نیست. خب این مهم نیست، چون خود ائمه نقل به معنا رو به دلایل مختلفی که در جای خودش باید بحث بشه اجازه دادند و لذا راویان اینجور نبود که مثل آیات مبارکه واوش رو هم دقت بکنن. نقل به معنا نقل فراوان است، ولی چهار تا روایت با تعابیر مختلف اما یه مطلب رو میرساند. این مهم نیست. اما اگر نه، این اختلاف نقلها ثمره عملی داشت، مثل همین ما نحنفی که بودن این قید یا نبودن این قید ثمره عملی برش مترتب هست، اینجا نه، اینجا باید کنکاش بشه، باید دقت بشود. ملاحظه فرمودید اگر این منابعی که در لا ضرر نگاشته شده ملاحظه فرموده باشید، بعضی ها اینجا آمدن یک بحث مفصلی رو مطرح کردن تحت عنوان تعارض بین عدم و زیاده و عدم و نقیصه. در همین ما نحنفی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا بدون فی الاسلام. خب از یک طرف اصل بر این است که راوی قفلت نکرد، توجه داشت، چیزی رو اضافه نکرد. از یک طرف اصل بر این است که راوی غافل نبود، چیزی از دستش نرفت، قیدی از دستش حذف نشد. حوالا این دوتا با هم استکاک دارد. در استکاک بین عدم و زیاده و عدم و نقیصه کدام یک مقدم هست؟ ممکن است بس به صورت کبرای کلی مطرح بشه که آیا در موارد احتمال نقیصه و احتمال زیاده اصل و قاعده چیست به نحو کبرای کلی؟ یکی در ما نحن فیه قاعده چیست به عنوان یک مصداق اگر یک قرائن خاصی بود. خب خیلی رو این بحث مفصلی شده، ولی من احساس خودم اینه که این بحث رو میشه مختصر کرد و اختصارش هم به این صورت عرض میکنیم: منشأ زیاده و منشأ نقیصه هر دو قفلت، اما اون قفلتی که موجب نقص است نسبت به اون قفلتی که موجب زیادت هست این قوت بیشتری دارد. قفلتی که موجب نقص است اقواس از اون قفلتی که موجب زیادت است. و اصالت عدم زیاده رو بر این اساس ما میتونیم بر عدم نقیصه مقدم بدانیم، چون طرف توجه دارد که چیزی اضافه نکند، اون گزارش رو صحیح نقل کند. حالا ممکنه یک کلمه از ذهنش بیفتد و نقل نکند. البته مرحوم شهید صدر اصل این اقوائیت رو میپذیرد، ولی او رو حجت نمیداند. دلیلشون این است که منشأ حجیت یعنی سیره عقلا به این احتمال و به این اقوائیت توجه نمی کند. این نمیتونه فرمایش ایشون هست، ولی اگر کسی این در مقابل فرمایش ایشون این مطلب رو عرض کند که نه، سیره هم در دوران بین این که این شخص قفلتی دارد که بر اساس او یک کلمه از ذهنش افتاد، یا قفلتی کرد که بر اساس او دو کلمه اضافه کرد، اون احتمال قفلتی که موجب نقص هست رو اقوا می داند. خب البته ولو حالا ما فرمایش 600 رو هم بپذیریم و در واقع این اقوائیت رو دلیل بر تقدم یک طرف بر طرف دیگه ندانیم، در خود این روایات باب لا ضرر قرائنی وجود دارد که حالا این بحث جلسه بعد هست برای پیش مطالعه دوستان. قرائنی وجود دارد که به استناد اون قرائن باید بگوییم که اون روایتی که امام علیه السلام نقل شده است چگونه است؟ حالا اینو به عبارت اخرى، آیا با توجه به خود روایت چه از نظر ادبی یعنی ترکیب فل اسلام آیا میتونه جزو قول امام معصوم باشد یا اضافه هست به لحاظ بحث ادبی؟ و خارج از بحث ادبی، با توجه به اون نحوه گزارش مرحوم صدوق این روایت را، آیا در مقام افتا و استناد بود یا در مقام نقل روایت بود؟ و قرائن دیگر، با توجه به اون قرائنی که در مسئله هست، از اون کبرای کلی باید رفعیت کنیم، یعنی اصلا اون رو چه موافق این قرائن باشد چه مخالف بگذاریم کنار، بگیم در ما نحن فی